بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب دوستان عزیز، یکی از دوستان اساتید پیشنهاد خوبی میکردن، گفتن هر روز یه روایت کوتاهی بخونید. بعد دیدیم فکر خوبیه، حالا خدا انشاءالله توفیق بهمون بده هر روز یه روایت کوتاهی بخونیم در حد 3-4 دقیقه، بیشتر هم نمیذاریم تجاوز بکنه. همه اونم احتیاج داریم، مخصوصا بنده از همه بیشتر احتیاج دارم. یه روایتی هست از آقا امام جواد علیه السلام، همه تون شنیدید، حتما شنیدید ما میگم، که حضرت بفرمان که المؤمنو یحتاج الى توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول من ینصحه. مؤمن به این سه چیز احتیاج داره: توفیقی از طرف خدای تعالی و واعظی از نفس خودش، از درون خودش، و قبول از طرف کسی که او رو نصیحت میکنه و خیرخواهی و موعظه میکنه. یه کوچولو بخوام توضیح بدم، یه قسمتش امروز توضیح میدم، یه قسمتش رو فردا، قسمتش پس فردا، سه قسمت. قسمتش که مربوطه به قسمت اولش مربوط به توفیق من الله، این داستان توفیق عرض کنم خدمتتون که حالا هم توی روایات داریم مثل این روایت، هم توی قرآن هم داریم: و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. و ما توفیقی الا بالله، اگر اشتباه نکنم از زبان حضرت شعیب، بله از زبان یکی از پیغمبرها هست دیگه، حضرت یعقوب،
حضرت شعیب هم داره.
و ما توفیقی الا بالله. آها خب، اما توفیقی الا امام خمینی هم داره. و ما توفیقی الا بالله، این کلمه توفیق و فقا معنیش چی هست؟ توفیق دارید چیز میکنید، تعریف به مساوی میکنید، تعریف اجلا کن از وفق. توفیق یعنی وفق کردن، موافق کردن. خب توفیق یعنی وفق کردن، موافق کردن. بخوایم توضیح بدیم، برای اینکه انسان بخواد به اهدافش برسه، برای اینکه انسان بخواد به اهدافش برسه، به مقاصدش برسه، باید شرایط و مقدمات موافق با اون اهداف باشه. خب اگر این شرایط و مقدمات موافق و اهداف باشه، انسان به اهدافش میرسه. اگر موافق نباشه، به اهدافش نمیرسه. لذا ما برای اینکه یک مسیر رو بتونیم طی بکنیم و به هدفمون برسیم، باید مقدمات رو تو این مسیر هدف هدایت بکنیم که تو این مسیر هدف ما قرار بگیره. یه جمله‌ای داریم تو محاورات عامیانه، میگیم اوضاع بر وفق مراده. اوضاع بر وفق مراده. برای که انسان بخواد به اهدافش برسه، اوضاع باید بر وفق مراد باشه. خب حالا این بر وفق مراد شدن اوضاع، رفقای عزیز، یه مقدارش دست خود انسان است که برنامه ریزی بکنه، خب برنامهش رو تنظیم بکنه و خلاصه مقدماتی که برای رسیدن به هدفش لازم هست اینا رو تأمین کنه. ولی یه مقدار زیادیش از اختیار انسان خارج هست، در دست ما نیست. خب در دست ما نیست و به دست خدای تعالی است. خدای تعالی باید این رو فراهم کنه. یه فرض مثال بذارید ببینید، مثال بزنیم، یه مثال کوچیک. یه طلبه‌ای میخواد درس بخونه، خب این یه مقدار از مقدمات در اختیار خودش هست که تصمیم بگیره پاشه بیاد تو حوزه ثبت نام بکنه، عرضم به محضرتون که وارد حوزه بشه. خب حالا این آیا کافی است برای رسیدن به اون هدف؟ برای حالا هدفش هم مثلا حالا بفرمایید تهذیب نفس، وصول الالله، هدفش هم مثلا چی هست؟ مجتهد شدنه. این مقدار کافیه؟ نه، باید عرض کنم به محضرتون که یه مدرسه قوی وارد بشه، اون مدرسه اساتید خوبی به پست این طلبه بخوره، هم مباحثه خوبی پیدا بکنه، عرض کنم از نظر جسمی و روحی تنش سالم باشه، از نظر اوضاع عمومی اوضاع یه جوری باشه که این طلبه فراغت بال داشته باشه. خب که اینا ببینید یه مقدارش هم بله تصمیم بگیره بشینه مثلا شبانه روز 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت کار علمی بکنه، خب یه مقداریش دست خود انسانه ولی بسیاریش دست خود انسان نیست. من میرم یه جایی هم مقایسه خوب پیدا نمیشه، یا عرض کنم خدمتون که میرم یه جایی بالاخره اون استادی که باب طبع من هست پیدا نمیشه، یا حالا چه تو قسمت عرض کنم خدمتون علمیش تو قسمت معنویش فرق نمیکنه، یا توی یه فضایی قرار میگیرم که آرامش ذهنی وجود نداره برای اینکه انسان کار بکنه، یا خدای ناخواسته آدم مبتلا به بیماری میشه که نمیتونه کار بکنه. بیماری هم حالا تا دلتون بخواد هزاران جور بیماری هست که امکان داره، روحی، جسمی، حالا جسمی خودش هزاران بیماری هست که امکان داره انسان رو متوقف کنه، سرعت انسان رو کم کنه. لذا بسیاری از این مقدمات دوستان از دست ما خارجه، در اختیار ما نیست. بسیاری از این مقدمات در اختیار ما نیست و باید از خدا بخوایم که اینا رو فراهم بکنه. خب الان شما نگاه بکنید، بعضی از بزرگان ما را آدم نگاه میکنه از بد و ورودشون به حوزه چقدر مقدمات براشون فراهم بوده، هم اصلا یه جاده اتوبان خلاصه عریضی در مقابلشون قرار گرفته، با سرعت اصلا سر خوردن رفتن به طرف مسیر کمال. اینجور هم نبوده که زورم بزنن خیلی. خب آدم نگاه میکنه طرف وارد شده توی فضایی که همه اهل معنا، اهل علم، اساتید، بهترین اساتید، اساتید سلوکی، بهترین اساتید، رفته پیشون استاد سلوکی تحویلش گرفته، رفته پیشون استاد عنایت ویژه بهش داشته، مباحثه بهترین هم مباحثه از نظر جسمی در سلامت کامل، میبینی چقدر سریع رسیده به مراتب عالیه هم رسیده. خب ولی بعضی هم نه، میبینه آدم که تو مسیرشون از همون اول که وارد شدن چقدر فراز و نشیب و خلاصه گرفتاری ها و مشکلات، و یه دفعه هم میبینید توی مسیر یه جایی پرس کنم خدمتون که عاملی هم برخورد کردن که اینا رو کلن از مسیر منحرف کرده که به کمال که نرسته هیچ، به اوج، به حضیز قهقرا برگشته. خب ببینید اینا یه مقدارش از خدا آدم هست ولی بسیاریش بفرمایید توفیقات الهی هست. خب لذا خب این انسان باید همیشه توجه داشته باشه. دو نکته رو من میگم باید انسان توجه داشته باشه. یکی این که موقعی که تو اول یه جاده، اول یه مسیری برای رسیدن به کمالی، برای رسیدن به هدفی قرار گرفت، حواسش باشه همش من نیستم. حتی همون جایی که من هستم، اونجا من نیستم. من فقط دارم چیکار میکنم؟ سر دورایی‌ها یک انتخاب میکنم. بقیه‌اش لطف خدا هست. کلا نمد و هاولای و ما هاولا و ما رمیت از رمیت. حتی اونجایی که من انتخاب کردم مسیر رفتم، تنها کاری که من کردم یه انتخاب، اون کوچولو اول مسیر سر دورایی انتخاب کردم. از این جبری ها خیلی هم بیراه نمیگن. خب قسمت اختیاریش خیلی کمه، خداییش خیلی کمه ولی خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره. خب به هر حال همه اینها دست خدا هست. آدم حواسش باشه که من خودم نیستم و لطف خدا هست که باش کامل انسان میشه. یک و دو، اگر هم انسان به یه اهدافی رسید، حالا اهداف میانی یا اهداف نهایی که حالا بالاخره معمولا ما تو اهداف میانی هستیم، به یه جا رسیدیم، باد بر اون نداره، باد نکنیم که خلاصه من بودم که به جا، نه خیر، چقدرش من بودم. اگر آدم بشینه حساب بکنه چیزایی که موثر بوده تو این که من به اینجا برسم که الان هستم، چقدرش در اختیار من بوده، چقدرش میتونست غیر از این باشه، آدم نگاه میکنه میبینه خیلی هاش 99.9% میتونست چی باشه، میتونست غیر از این باشه که الان بوده و من به اینجا رسیدم و در اختیار منم نبوده، خدای تعالی توفیق داده. لذا از دو جهت موثره. یکی اینکه انسان حواسش باشه که برای جلو رفتن نیاز داره به توفیق الهی و امداد الهی که کمکش بکنه، راه رو براش سهل بکنه و هموار بکنه. خب این انگیزه میشه برای که انسان رضایت خدا رو جلب بکنه و توفیق الهی رو به طرف خودش جلب کنه. دیگه برید دنبال اسبابش. چه چیزهایی هست که توفیقات الهی رو جلب میکنه؟ چه چیزهایی هست که توفیقات رو سلب میکنه؟ نمیذاره شامل حال انسان بشه. این یک. و دو اینکه آدم نگاه میکنه به پشت سرش، حواسش باشه که یه وقت باد برش نداره که من بودم که به اینجا رسیدم. نه، اینم توفیق الهی بود. ببخشید طولانی شد، میخوام مثل امروز هر روز بگیم خیلی وقتمون گرفته میشه.
دوستان کسی که یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال همش داره با فراز و نشیب جلو میاد دیگه بازرگان نه بیزرگانی که چرس کنم بازرگان نه رسال و فریاد بلند دارن بهش میام اون رو نمیخواییم چرا داری زور میدونی؟
نه این طوری نیست
میخوام بگم که نه بر مورد به مورد نرسید شاید واقعا کسی به این نتیجه اگه برسه که همون ساله اول مسیر اول
بعضا همینطوره ما یه رفیقی داشتیم چند سال تو حوزه کجدار مریض خیلی بله خیلی زور زد عرض کنم ما هم یه مقدار کمکش کردیم که موند پشیمونم الان چرا کمکش کردم یعنی سه ماه از طلبگیش گذشته بود که یه قضیه پیش اومد که داشت از حوزه اخراج میشد ما یه کمکش کردیم که موند آخرش هم رفت از حوزه 6-7 سالم موند بعدش هم رفت یه کار آزاد مشغول شد خب به هر حال ولی بعضی هم اینطور نیستن واقعا بعضی هم خدا امتحان داره میکنه خیلی ما نمیتونیم قضاوت بکنیم به هر حال بعضی ها اصلا خود کمالشون تو همین بعضا تو همین امتحانات خدای تعالی عادله اگر کسی رو ببینه که با این داره روش میکنه با همین مینازایش با همین دستاندازا که با همین دستاندازا روش میکنه اینم باز خود خب یه مقداری خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت میگفتن کتاب شهر دفتر شهر گفتن دفتر شهر آدم دفتر شهر رو نگاه بکنه وظیفش من الان چیه خب اگر واقعا یه کسی عرض کنم خدمتتون که یه وظایف اهمی داره وظایف اهم از این وظیفه داشته و این رها کرده اومده اینجا خب نباستیم حالتا این مثلا من خصوصا مثلا حوزه نمیگم کلن حالا این رو جزیدن باز صحبت کرد خب. ولی اگر آدم به نتیجه برسه که این کاری که دارم انجام میدم مطلوب شارع مقدس هست راه درستیه خب راه اگر احراز شد که راه درستیه ولو سختی هم داشته باشه آدم سختیش تحمل میکنه خود همین سختی هم دوستان دقت بکنید حالا من مثال از یه جهت مقرب از یه جهت مبعد خود همین سختی هم بعض وقتا توفیقات الهی هست خود این که انسان توی سختی های قرار میگیره خدا هم همه رو مبتلا به سختی نمی کنه حواس ماشه خدا خدای حکیمه یه کسی رو میبینه اگه تو سختی بیفته تحمل تاب تحمل این سختی رو داره و خلاصه میتونه با این سختی های مبارزه کنه و خودشو برسونه روش بکنه خب از این مسیر میبردش بعضی ها خدا میبینه که این تاب تحمل سختی رو نداره اگه ما سختی بهش بدن اصلا روش که نمی کنه هیچ سری میپره بیرون از مسیر خب خدا عادله خدا کسی رو اگر سختی میده اینو مطمئن باشید تردید نکنید که اگر خدا کسی رو مبتلا به امتحانات سخت میکنه حتما ظرفیتش رو درش دیده که مبتلا میکنه تردید در این معنا نکنید خدا تا ظرفیت امتحانات سخت رو توی بندش نبینه وجود نداشته باشه مبتلا به امتحانات سخت نمیکنه هیچ کس نمیتونه بگه که خدا یعنی روز قیامت هیچ کس نمیتونه بگه که خدا منو اینجور کرد مقصر خدا است که من اینجور افتادم امتحان سخت دارم من پیش بود نه اگه کسی خلاف حکمت خدا است خلاف عدل الهی است که کسی توانه عرض کنم خدمتتون این که از عهده امتحانات سخت بر بیاد و نداشته باشه و مبتلاش کنه به امتحانات سخت حالا بحث خیلی دیگه خیلی ندیدیم جزئیاتش خب عرض شده محضرتون که رفقای عزیز 13 دقیقه شد نباست نیقت می شد ما بنامون رو بریم بذاریم که رأس نو تعطیل کنیم یه خورده بهره وریمون از وقت به نظر پایین اومده یه خورده هم شما رو خسته می کنیم رأس نو تعطیل می کنیم 10 دقیقه استراحت برمی گردیم حالا می فرماید یه رو استراحت رأس نو تعطیل می کنیم نو رو دور برمی گردیم ادامهش رو می خونیم اینجوری به نظرم بهتر باشه خب عرض به حضورتون که بحثمون کجا بود یادتون هست رفقا
ایان نجسته
بحث اعیان نجسته خب عرض کنم خدمتون به اینجا رسیده بودیم تا سر بقیه الکلام خوندی بله دیگه اول بقیه الکلام بودیم دیگه بقیه الکلام که بقیه الکلام صفحه 97 اگه بخوایم عنوان بش بدیم عنوانش بحث قاعده در انتفاع به اعیان نجسته است که ذیلش بحث بیع اعیان نجسته است مطرح میشه که هر دو تاشون بحث خیلی خوبی داره بحث فرمایش مرحوم شیخ ابتداءن صورت مسئله رو مطرح میکنن که فرمان که ظاهر اکثر حرمت انتفاع به نجس العینه، ظاهر اکثر حرمت انتفاع است، بالاتر از ظاهر بالاتر از اکثر ظاهر برخی از علما اجماعه که انتفاع به نجس العین چی است؟ حرامه. طبیعتاً این عنوان قاعده حرام است الا ما خرج به دلیل، مگر موردی که دلیل داشته باشیم برای اینکه انتفاع جائزه. این قسمت اولش رفقا روحانی داریم، بذاریم 4-5 خط رو بخونیم تا برسیم به استدلال ها که حالا میرسیم که دلیلش چی است که انتفاع به نجس العین حرامه، یه ادله براش مطرح میکنند و بعدا نقدش میکنند. بقیه الکلام بله من اینجا عنوان زدم تأسیس القاعده فی الانتفاع به نجس العین، تأسیس القاعده فی الانتفاع به نجس العین. قبلا داشتیم تأسیس القاعده فی الانتفاع به متنجسات، خب اینجا عنوانش میشه تأسیس القاعده فی الانتفاع به نجس العین. بقیه الکلام فی حکم نجس العین من حیث، حالا من حیث، این حیثی که اضافه به مفرد میشه میگن مورد میشه دیگه ها، حیثی که ابن هشام احتمال داده تو مغنی الا ترا حیث سهیلن طالعن دیگه، شذوذن حیث، حیث اصلش جمله بعدش میاد، اضافه به جمله میشه ولی شذوذن بعدش چه میاد؟ مفرد هم اومده. ابن هشام تو مغنی احتمال میده که احتمال داره در این موارد بگیم چی است، حیث معرب میشه. خب اون تو چیزم بود دیگه، حالا شباهت مدنی و غیر مدنی، اگر یه چیز مبنی خصوصیات اسمیت درش غلبه پیدا کنه، که از خصوصیات اسمیت مضاف واقع شدن دیگه، این موجب این میشه که اون مبنی معرب بشه. خب این من حیث هم اینجا عرض کنم خدمتون با توجه به اضافه مفرد شده به صورت چیزم میشه خوند، به صورت معرب هم احتمال دادن بعضی از علما، اینا مثل ابن هشام عرض کردن مثال الا ترا حیث سهیل طالعا که میگه احتمال داره بگیم حیث سهیل طالعا، حیثو معرب بشه. البته حالا یه چیزی که خیلی نگرانی‌ها رو برطرف می‌کنه، یه وقت تو امتحانات شفاهی گیر کردید همون حیثو رو بخونید، ببخشید حیثه بخونید، مثل اینجا رو حیثه بخونید، اگه گیر دادم بهتون اگه یادتون باشه تو سیوطی گفت که حیثو هم میتونیم با واو بخونیم، حوثو حیثو، سائش هم سه تا حرکت در موردش جایزه، حیثو حیثه حیثه، هر سه تاش رو شیش وجه در موردش مجموعا جایزه شد. خب حال به هر حال من حیثه اصالت حل الانتفاع بهی فی غیر ما ثبتت حرمته او اصالت الاکسه، خب اصل حل انتفاع است الا مخرج به دلیل، او اصل چی است؟ عکس حرمت انتفاع الا مخرج به دلیل. فعلا ان الظاهر الاکثر، دقت کنید اول میگن اکثر بعد ترقی میکنن، ظاهر الاکثر اصالت و حرمت الانتفاع به نجس العین، طبیعتا حرمه اصالت و حرمه الا مخرج به دلیل، اصلا خود اصل که میگن معنیش اینه دیگه، اصالت و حرمت الانتفاع به نجس العین، بل ظاهر و یا ظاهره دیگه ان ظاهره، بل ظاهره فخر الدینه فی شرح الارشاد و الفاضل المقداده الاجماع علی ذلک. خب اول گفتن ظاهر اکثر، ولی ظاهر این دو بزرگوار اینه که چی؟ اجماع، ظاهر کلام این دو بزرگوار اینه که اجماع داریم بر حرمت انتفاع به نجس العین. از کجای عبارت اینا میفهمید؟ حیث استدلا، اینجا حیث رو حتما حیثو بخونید چون اضافه به جمله شده، حیث استدل در جایی که اینا استدلال کردن علا عدم جواز بیع الاعیان النجسه و انها محرمت الانتفاع، یه صغرا کبرا چیدن گفتن بیع اعیان نجسه جائز نیست، چرا؟ چون الاعیان النجست محرمت الانتفاع و کل ما کان محرمت الانتفاع لا یجوز بیعه، خب و کل ما هو کذالک لا یجوز بیعه، صغرا کبرا. قالا اما صغرا فاجماعیتون، صغرا که اعیان النجس محرمت الانتفاع است، اینا گفتن چی؟ اجماعیه. اما صغرا فاجماعیتون، صغرا اینه الاعیان النجس به انها محرمت الانتفاع، این صغرا مونه، کل ما هو کذالک لا یجوز به، این کبرا مونه. خب این انها محرمت الانتفاع یعنی الاعیان النجس تو محرمت الانتفاع، صغرا مونه که گفتن اجماعیتون، اما صغرا فاجماعیتون. البته حالا این بالاتر از ظاهر هم است، صریح صراحتا گفتن اجماعی است، اینجور نیست که ما از کلامشون استظهار بکنیم احتمال دیگری هم وجود داشته باشه. این صراحت در اجماع داره فرمایش این دو بزرگوار. شیخ میفرماید ظاهر و فخر الدین و فاضل مقداد الاجماع صراحت در اجماع داره، احتمال خلاف میده اصلا این عبارت رو. فقا گفته بنده ها محرمت الانتفاع، یعنی بنده الاعیان نجسه محرمت الانتفاع. بعد زیلش گفتن چی؟ اما صغرا اجماعیتون، صغرا همینه دیگه، الاعیان نجسه محرمت الانتفاع. خب و یظهر من الحدائق، خب تو الان دوتا بیان، یکی اکثر یکی اجماع. خب یظهر من الحدائق فی مسئله الانتفاع به دهن المتنجس فی غیر الاستصفاح نسبت ذلك الی الاصحاب، که اینم یه نوع ادعای اجماع است که موقعی که میگن اصحاب این حرفو زدن، اصحاب جمع محلا به اله دیگه، اصحاب یعنی فقهای شیعه، جمع محلا به علم بفرمایید ظهور در عموم داره، یعنی همه اصحاب گفتن، اینم از الفاظ اجماع میشه. و یدل علیه ظواهر الخوب، این تا الان چی بود دوستان؟ موقعیت فقهی مسئله بود. گفتیم روش شیخ معمولا اینطوریه، اول طرح مسئله میکنه، بعد جایگاه مسئله در بین علما رو مطرح میکنه، بعد میره سراغ چی؟ سراغ استدلال. خب
نسبت اجماع و اصحاب یا نسبت چی؟
نه نسبت این من، نسبت من، نسبت عدم جواز، ذلك اشاره به عدم جوازه. نسبت اجماع به اصحاب خیلی جالب نیست، این نسبت خود اصحاب یعنی اجماع دیگه.
خب جواز رو نداره
چرا داری؟ سطر بالایی
استدلال الله انتفاع یا نسبت عدم جواز،
عدم جواز انتفاع،
جواز انتفاع یا
بی، یا بفرمایید حرمت انتفاع، هم حرمت انتفاع ذالکن حرمت انتفاع، بله نسبت حرمت انتفاع، اینکه قائل به حرمت انتفاع شدن، این نسبت داده به اصحاب، گفته اصحاب این حرفو زدن. حالا من عبارت تدارک رو ندارم متاسفانه، این رو نگاه نکردم. خب ببینید شیخ همیشه طرح مسئله میکنه، موقعیت فقهی مسئله، بعد میره سراغ استدلال. ادلش چیه این قول به عدم جواز؟ میفهمم یدل علیه ظواهر الکتاب و سنت. خب اول ظواهر کتاب و سنت میگن، بعد اجماع هم بعدش یه یدل علیه کل ما دل من الاخبار و الاجماع هم دارن. خب پس بفرمایید کتاب، سنت، اجماع، سه تا دلیل برش اقامه میکنه ایشون. کتابش ظواهر کتاب و سنت، کتابش مثل قولی تعالی حرمت علیکم المیتت و دم. خب که میته و دم هر دوش از اعیان نجس است دیگه، هم میته هم دم. البته بناهن علی ما ذکر و شیخ و العلامه من ارادت جمیع الانتفاع، امکان داره کسی بگه این حرمت علیکم المیته و دم یعنی حرمت علیکم اکل المیتت و دم، اگه این باشه دیگه قاعده ازش در نمیاد، این فقط حرمت اکله. خب حرمت اکل میته و اکل دمه، ما دیگه نمیتونیم ازش حرمت جمیع انتفاعات الا مخرجه به دلیل رو ثابت بکنیم. خب مگر اینکه بگیم چی؟ بگیم که ظهور آیه. خب طبیعتا اینجا ببینید دوستان دلالت اقتضا است، خوب دقت کنید اینجا رو، دلالت اقتضا است، چون ما میدونیم که حرمت از احکام تکلیفی است، احکام تکلیفی هم به فرض متعلقش افعال اختیاریه است. خب اینجا الان حکم تکلیفی تعلق گرفته به میته و دم. خب برای اینکه کلام صحیح بشه باید چیکار کنیم؟ باید حتما یه فعلی اینجا در تقدیر بگیریم. حالا مقدر رو چی در نظر بگیریم؟ بعضی اومدن گفتن به مناسبت حکم موضوع اثر، ببخشید اون مضافی که مناسب با اینجا هست اکله، لذا حرمت علیکم اکل المیتت و دم. بعضی هم گفتن حذف، خب یکی از اغراض از حذف تعمیم بود دیگه، توی چیز میگفتن، توی بلاغت میگفتن یکی از اغراض از حذف تعمیمه، لذا اینجا حذف شده مضاف برای تعمیم. یعنی چی؟ یعنی هر انتفاعی، هر فعلی که امکان داره به اینها تعلق بگیره حرامه، اکل باشه، شرب باشه، نمیدونم پوشیدن باشه، نمیدونم در نگهداری کردن باشه، انبار کردن باشه، حفظ کردن، همه اینا.
دومی هم باید در نظر بگیریم، برای اینکه تمام قاعدهشون اصالت
و فرم است. بله دیگه، بنابر احتمال دوم، بله اگر احتمال دوم رو در نظر بگیریم، خب بگیم اینجا حرف لتعمیمه، قرض از هست تعمیمه، نتیجهش این میشه که بگیم، نتیجهش میشه که از این آیه اصالت حرمت انتفاع در میاد، قاعده عامه میشه که انتفاع به مرتنج احیان نجسه جائز نیست. حالا بله منافات نداره، این عامه در کنارش امکان داره دلیل خاصی بیاد یه مورد رو از این عموم خارج بکنه. اجازه بده خود برم جلو. بناهن علی ما ذکر و شیخ و العلامه، این آیه در صورتی به درد استدلال میخوره، بناهن علی ما ذکر و شیخ شیخ طوسی و العلامه من ارادت جمیع الانتفاعات. نقطه مقابلش چیه؟ اینکه بگیم بعض الانتفاعات که صرف عقل باشه، حالا اون به درد استدلال نمیخوره. اگه اراده جمیع انتفاعات شده باشه در اصل به درد استدلال میخوره. و قوله تعالی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، که قبلا داشتیم که الدال علی وجوب اجتناب کل رجسن، که میگه به مختزه تفریع ازش تعمیم فهمیده میشه. این تفریع فاجتنبوه چون رجس فاجتنبوه، پس معلوم میشه رجس بودن علت برای وجوب اجتنابه. حالا که علت برای وجوب اجتناب شد، خب علت برای وجوب اجتناب از این 4 تا شد، هر چیز دیگری هم که رجس باشه یجب الاجتنابو عنه. چرا؟ لان العلته تعمم، علت تعمیم داره. هر چیزی که رجس باشه اجتناب ازش واجبه. الدال علی وجوب اجتناب کل رجسن که قبلا داشتیم به مقتضی تفریع. و هو نجس العینه، که منظور از رجس هم نجس العینه که قبلا گفتیم. و قوله تعالی و رجزه فحجر، که خدای تعالی فرموده بر رجزه فحجر، اینم باز میگن بناءً علی ان حجره لا یحصل الا بالاجتناب عنه مطلقا. خب حجر، خب عرض کنم خدمتتون که در صورتی صدق میکنه بنابر این حرفا. امکان داره کسی بگه حجر همین مقدار که مثلا لباست نجس نباشه، خب یا مثلا تو خوراکت استفاده نکن، در این صورت نمیتونیم به عنوان قاعده ازش استفاده کنیم. ولی اگر بگیم حجر به معنی چی است؟ معنی که انسان مطلقا حجر در صورت استفاده کنه که انسان مطلقا از رجز هم گفتیم معنی همون رجز دیگه، عیان نجسه. اگه گفتیم به این معنا هست، در این صورت میتونیم استدلال کنیم بر قاعده. پس دقت کنید بناءن شد دیگه، بناءن علی ان حجره، یعنی حجر رجزه لا یحصل الا بالاجتناب عنه مطلقا. و تعلیله علیه السلام فی روایت طعف الاغول، تا الان آیات بود، کتاب و سنت گفتن دیگه، کتابشو گفتیم 3 تا آیه از سنت هم و تعلیله علیه السلام فی روایت طعف الاغول حرمت به وجوه نجس، این حرمت مفعول دوم تعلیل، مفعول تعلیله. تعلیله علیه السلام فی روایت طعف الاغول حرمت به وجوه نجس، این حکم به حرمت بیع وجوه نجس رو که یادتون باشه تو روایت ضعف اینطور بود دیگه، حرامون بیع او، یه موارد میگفتن که حرامون بیع او و شراء او، یکیش هم چی؟ شیء من وجوه نجس بود اون آخریش. خب شیء من وجوه نجس که ذیلش اومده بود چی؟ لان ذالک منهی عن اکلی و شربی و امساکی و جمیع الانتفاع، جمیع تقلب فیه، ببخشید، جمیع تقلب فیه، یعنی هر نوع تصرفی درش حرامه. به خاطر اینه که به شرایش جایز نیست، چون شیء من وجوه نجس جمیع تصرفات درش حرامه، به خاطر اینه که به شرایش جایز نیست. این تحلیل اینجوری اومده بود دیگه. خب از این تحلیل فهمیده میشه که خب متن تحلیل دیگه جمیع تقلب فیه حرامه، خب بیعش باطله به خاطر اینکه جمیع تقلب فیه حرامه، جمیع تصرفات در اون حرامه. مثلا خود کلمه تقلب رو شیخ میفرمود دو تا احتمال داره. یه احتمالش اینه که از این بعد میگم، بذارید تجربه خودش بگم. باید بله، حرمت به وجوه نجس تعلیله علیه السلام فی روایت تعلیله باید بخونیم یدل علیه مثل و قوله، طبیعتا ما دیگم اصل برامون قوله هست دیگه، مثل و قوله و تعلیله. نه دیگه، ید الله علیه ظواهر الکتاب و سنت، میخواد مثال بیاره برای ظواهر کتاب و سنت دیگه. بله تعلیلهی، بله تعلیلهی باید بخونیم، چون این مثل بر سر این اونم میاد دیگه، ظواهر کتاب و سنت میخواد مثال بیاره برای ظواهر کتاب و سنت دیگه، چند تا مثال برای کتاب میاره، یه مثال هم برای سنت میاره. من مثل قولهی تعلیلهی، تعلیله علیه السلام فی روایت فی الاغول حرمت به وجوه نجسه به حرمت الاکل و شرب و الامساک و جمیع تقلبات فی ما. یه قسمت کاری آخرش برای مهمه که همه تصرفاتش رو حضرت فرمودن چی هست؟ چون همه تصرفاتش حرام، اکلش و شربش، همه تصرفاتش اصلا حرامه. علاوه بر این قرآن زوار کتاب و سنت خدمتون عرض کردیم، میگن یدل علیه ایزن کل ما دل من الاخبار و الاجماع علا عدم جواز بیع نجس العین. حواستون باشه تا الان ادله بر چی بود؟ ادله بر حرمت انتفاع بود، میگن از ادله حرمت بیع نجس العین هم از اونها میتونیم کشف بکنیم که چی؟ کشف بکنیم که انتفاعش جایز نیست. البته اینم بناهن، اینم بناهن، میگن بناهن در این که بناهن علا این که بیع نجس العین، بیع نجس العین تنها عاملش چی است؟ تنها عامل حرمت بیعش، من از بیعش حرمت انتفاعه. بله بله، اگر ما بگیم نجس العین تنها عامل حرمت بیعش، تنها عامل حرمت بیعش حرمت انتفاع هست، از ادله ای که میگه بیعش ممنوعه میتونیم کشف کنیم که انتفاعش هم جایز نیست. منتها اگر این حرفو نزنیم بگی حرمت بیع نجس العین امنه، امکان داره علتش چی باشه؟ حرمت انتفاع باشه، امکان داره علتش چیز دیگری باشه. خب بله، حالا خود نجاستی که شیخ قبول نکرد، خب خود امکان داره دلیل خاصی داشته باشیم، خب که حالا مثلا در مورد میته بعضی این رو گفتن، اصلا خود میته بودن علت هست برای چی؟ برای حرمت بیع، نه نجس بودن ها. خود میته بودن، معنون به عنوان میته بودن یا معنون به عنوان کلب هراش بودن طبق قول بعضی، ببخشید کلب غیر کلب سید بودن، نجاستش مهم نیست، خود تعنوان به این عنوان رو بعضی گفتن کافی است برای حرمت بیع. در هر حال شیخ میگن بناهن علا این که تنها علت برای حرمت بیع نجس العین حرمت انتفاع باشه، خب بناهن علا این، اگر یه جایی دلیل داشتیم که حرمت بیع داره نجس العینه ای، میتونیم چیکار کنیم؟ کشف عینی کنیم که این حرمت انتفاع داشته که حرمت بیع بیده. کدوم مبنا؟ ببین فعلا شیخ میخواد وجه درست بکنه برای حرف کسایی که قائل به اصالت المعنا شده. امکان داره کسی ادعا کنه فرضیه، شیخ رد میکنه اینا. میرسید شیخ. آره. این که بگیم که بله
من عرضه که قطعا دارم
نجس العین؟
نه
قطعا دارم. عجله نکن سید، هنوز بحث نکردیم، اول کلامه. بله بله، ادله ای داریم که در مورد نجس العین، خیلی خوب، یه ادله ای داریم، ادعا شده البته، یه ادله ای ادعا شده که یه ادله ای داریم بر حرمت به یه نجس العین، خب حرمت به نجس العین به قول مطلق، خب ادعا شده که ادله‌ای داریم، یه روایاتی و یک اخباری، خب که از اینها شیخ ملازمه خارجی هم دقت بکنه، یه مقدمه‌اش اینه که ما یک اخبار و یک اجماعاتی داریم بر حرمت بیع بفرمایید نجس العین، یه مقدمه. مقدمه دوم یه ملازمه است، ملازمه بین چی و چی؟ که بله حرمت بیع در نجس العین اصلا تو منشأش حرمت انتفاعه، منشأش حرمت انتفاعه. خب حالا که عرض کنم خدمتتون که دلیل بر حرمت بیع داریم، از این که بیعش حرام شد کشف میکنیم که چی؟ حرمت انتفاع داشته که بیعش حرام شده. ملازمه
میکنن
کدوم ملازمه؟ ببینید این ملازمه رد به این شکلی که شما گفتید، به این شکلی که شما گفتید نه رد نمی کنید، ولی حس رو اشتغال بکنید. یا الله اینو قبلا رو خدمت ما عرض کردید. ببینید یه اگر حرمت انتفاع باشد، از این قطعا میتونی حرمت بیع رو نتیجه بگیریم. خب ولی برعکسش هم میتونی نتیجه بگیریم، یا حرمت بیع باشه نتیجه بگیریم که حرمت انتفاع داره، اینو میتونی نتیجه بگیریم یا نه؟
نه
چرا؟
میتونه جواب انتفاع داشته
باشه. احسن تون، امکان داره یه چیزی حرمت بیع داشته باشه ولی چی؟
جواب انتفاع باشه.
ولی جواز انتفاع داشته باشه. مثالش مثلا کلب، اون کلابی که غیر از کلب سید هستن، کلاب سلاسه، کلاب سلاسه رو بعضی از علما قبول کردن، گفتن چی؟ بعضی از علما قبول کردن، خود شیخ هم جزمی حرف نزد. خب کلاب سلاسه حرمت بیع داره، حرمت بیع داره ولی حرمت انتفاع نداره، از بدیهیات است، ضروریات فقه که کلام سلاسل میته علا قولن. آره میته علا قولن حرمت بی داره، ولی چی؟ جواز انتفاع. جواز در این حالی که جواز انتفاع هم
داره متاسفانه شیخ قال جواز به این هم مثلا
جواز به چی؟
هم کلاب هست هم میته هست.
نه تو کلاب که حال نشده شد خواست
نشده
تو؟ نه تردید کرد آخرش هم قبول نکرد، یعنی به جنبندی نرسید شیخ. نه نه شیخ به جنبندی نرسید، ترسید شیخ، ترسید حرف آخر رو بزنه.
مبنایشون
رو بگید
ما باشون،
نه 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 دقت بکن شیخ، مبنا درسته، ما گفتیم اگر جواز انتفاع باشد مقتضی تمامه، مقتضی تمامه، ولی امکان داره مانع داشته باشه. خب اون عرض کنم به محضرتون که مفهوم روایاتی که اومده بود فقط که کلمه یاد مراجعه کنید بس رو دیگه، این که خیلی وقت نیست ازش عبور کردیم، شیخ جرأت نکرد، جرأت نکرد که فتوا به جواز بده، توقف کرد یک مرات مسئله. خب
این
حکم
حرمت
به
تعبدی که نمیشه که آدم قاعده یه بعید تعبدی باشه، علت دیگه هم سراغ نداریم.
چرا اتفاقا تعبدی میتونه باشه؟ بعید هم نیست.
نه دو صبر هم گفتیم نگه بودیم توی بس معاملات زیل بس چی بود؟ همین دونه متنجس بود که میگفتن معامل خودش بود، میگفت تعبد بعیده بود.
بله بود تو اون بحثی بود که عرض کنم خدمت، بله بحث دوخان که حمله بر مولدیت، بحث این بود دیگه. ببینید توی حالا علف قاعده باید به این برگرده، ولی شیخ این رو انکار نکردن، این رو انکار نکردن، نه نه تعبولی که اونجا گفتم بعیده، حالا این هم اتفاقا یه خود جای مباحثه داره که اون تعبدی که اونجا گفتن بعیده،
تعبد
شعبد چی؟ اما خود شیخ این تعبیر رو نکرده بود، شیخ گفتود بعیدون، این که بخواییم حملش کنیم بر این که حمله بر چی بود؟ تعبیرشون
تعبیر بزنی
بود. آره
یه تنجیس سر این آقای از شیخ بود تا که بود
یه بعیدون داشتن فی غایت بود
داشتن بله
تعبد مذهبه اینجوری داشتن بله تو بحث دوهنی حرف رو زدن که حکم اگر تعبد محض باشه فی غایت برده، مثلا تو بحث میت و کلب و اینا این بحث پیش نکشید چه خواه اونجا یه پیش نکشید بله بود درسته. خب ما خودمون حرف رو زدیم دیگه. خب ولی تو بحث کلم و اینا این حرف رو پیش نکشید. حالا آیا عبداللهی میاد طبق مبنای شیخ این حرف خوبیه، یعنی اگر ما استبعاد کنیم تعبد محض بودن رو در اینجور احکام که طبیعتا اگر منعی هم اومده بگیم حتما این چی هست؟ معلله، معلله، طبیعتا اگر علتی هم بخوام دارش پیدا کنیم علتش همین میشه. خب اگر کسی این حرف رو بزنه خب این قسمت تقویت میشه که همین حرفی که اینجا دارم میزنم بنا علی ان المعنى لا یکون الا مع حرمت الانتفاع، که از این ورا میتونیم نتیجه بگیریم که اگه حرمت بود این حرمت کاشف از چیه. ولی خب شیخ به راحتی این حرفو نزد توی
بله بفرمایید.
مثلا مردم ایرانی
برنامه که اینا عنوانات مشیر هستن، یعنی جناب مرحوم شیخ هم ما نباید مرحوم شیخ چرا اینجای حرف زده؟ ایشون اتفاقا باش میگفت که ما طبق قاعده خودمون جواز بیع رو داریم، بله این رواج رو داریم، بس اینا رو هم رو میکرد، نه اینکه توقف پیدا کنه مرحوم شیخ، یعنی این رواج باشتی میگفت که من اکلشون مثلا مراد اکله، چون عنوان مشیر مثلا خمر رو باید شور بشه کلب اکلشه و علاقه مثلا به نگهبانی و زرق و اینا نیست، ایشون میگفت بس این رو توجیه میکرد نه توقف کنه.
توی اون بحث قبلی دارید بگید دیگه، اینجا که توقف نمیکنه، اینجا که شیخ قائل به جواز میشه، توی این قسمت که الان میخوام بخونیم اساس و جواز میشه، همه اینا رو رد میکنه.
ولی
توی بحث کلب بله
ما داریم میخونیم شیخ هر جواز انتفاع بود بیرا جواز میتونه در مسئله کلب توقف میکنه،
بله در مسئله کلب توقف میکنه.
اونجا بسیاریم این خصوصیت داره، مثلا توی دخان اونجا داریم میگیم که همین دخان متنجس تو زیر تحت سما استثباء بهش جایزه، حالا میگم زیر سقف حرام شده، حالا چرا میتونه حرام بشه؟ همینجا اونجا اونجا نگه اینکه بگیم این دخانش مثلا رفته بالا و سخت داره نجس میکنه. از این نظر مثلا تعبدی بودنش رو توی این مثلا چیز، ولی این مثلا قربه نجس و این رو فلان نیستش. این نمونه که یه مثلا یه مورد جوازی توی دو تا حالت جواز و من توی دو تا حالت مختلف داشته باشه که مثلا تعبدی بودن رو توی شما تا هم قبول نکنه.
حالا در هر حال ببینید بناهنی که شیخ داره اینجا میگه، بناهن الا ان المنع من بیعه لا یکون الا مع حرمت الانتفاع، ما همچین نتیجه گیری. آیا من روز چهارشنبه هم یه مباحثه با آقای رضایی و آقای عبداللهی داشتیم که اذیتشون هم کردم، بدون مطالعه گفتن بیان بشینن مباحثه کنیم، من خدای خود حضور ذهنم نداشتم اذیت شدم. خب بعدی ها رو باید بگیم این قسمت مشخص کنیم یه خورده مطابقه بکنیم. بعدی ها رو بگیم
مشخص کنیم بعدی ها رو گوشه نمیدیم.
از حال اینم خودش یه نوع چیز هست، امتحان نیست، مباحثه هست. ما اصلا قرض از این مدرسه اسمش اصلا امتحان شفاهی نمیذاره، میذارن گرده علمی. دو تا قرض هست، یه قرض 10% هست که ارزیابی بشن دوستان، یه قرض 90% هست که دقت به دوستان داده بشه که دوستان متوجه بشن که به چه چیزهایی پس توجه میکردن در ضمن مطالعات و مباحثات و خلاصه کلاس اینها. عرضم به حضورتون که حال بالاخره اینجا بله بله میرسیم ایشالله ادامه بس همین ها رو گیر میدن دیم. ولی ملازمه رو به نظرم گیر نمیدن، ملازمه رو گیر نمیدن دو.
ملازمه از کدام به کدام؟
به جلال میشه قدیوت دار اختصاص رو به غیر ما، یعنی دولت با اون مفتر بله و ما دلمن الاجماع و الاخبار علی حرمت نجس العین، قدیوت دار اختصاص رو به غیر ما یحل الانتفاع اون. بله بله درسته، بذارید میرسیم الان دیگه تمام که بله و یدل علیه ایزن کل ما دل من الاخبار و الاجماع علا عدم جواز به نجس العین بناهن علا ان المنع من بیعه لا یکونو الا مع حرمت الانتفاع به. این ادله از هازا شروع میکنه ایشون جواب این چند تا دلیل رو دادن که یه چند دقیقی استراحت بفرمایید برمیگردیم ایشون.
اللهم
صل على محمد وآل محمد.